کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ تا حوالی ساعت 14. خوشحال میشیم که امروز هم در برنامه مشارکت داشته باشید و میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و اما سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
خیلی ممنونم، سلام به شما و سلام به مخاطبان ارجمند، روز همتون بخیر.
سپاسگزارم. اما موضوعاتی که در دل برنامه سرزمین من هست رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز درباره یکی از موفق ترین عملیات های هوایی در جهان می‌خوایم صحبت بکنیم، درباره عملیات H3.
بله.
که پیشنهاد می‌کنم شنونده‌های محترم بشنون این گفتگو رو. همینطور می‌خوایم درباره یکی از پیام‌های امام خمینی صحبت بکنیم که در واقع شاید یکی از قدیمی‌ترین، حالا نمی‌دونم واقعا قدیمی‌ترین هست یا نه، ولی یکی از در واقع قدیمی‌ترین پیام‌هایی است که امام خمینی صادر کردن در سال 1323 و به موضوع باغ‌های ایرانی هم می‌خوایم بپردازیم، ببینیم باغ‌های ایرانی چه بازتابی احیاناً در طراحی باغ‌ها در جهان داشتن.
خیلی حمالی و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. تا لحظات دیگه هم بریم به سراغ اولین موضوع و اولین بخش است.
بله، فقط اینو هم بگم آقای مختاری اصفهانی هم وقایع روز رو مرور
در تاریخ سرزمین.
بریم به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. در همین گفتگوهایی که در سال گذشته یا در سالهای گذشته اینجا با شما کردیم، خیلی این بحث مطرح بود که چه ویژگی‌هایی از معماری روم آمد، از آناتولی آمد یا از اینجا به جاهای دیگه رفت، و به هر حال این بدبستان‌ها در حوزه معماری خیلی بحثش مطرح بود. درباره باغ‌های ایرانی هم خیلی صحبت کردیم.
بله.
ولی خوبه که امروز کمی در مورد اینم صحبت بکنیم که آیا احیاناً این چیزی که ما به عنوان، البته از ترجمه به عنوان باغ ایرانی حالا یاد می‌کنیم، قبلا می‌گفتیم باغ سرا، آیا چیزی هم از این نوع طراحی باغ‌های ایرانی در جاهای دیگه میشه دید؟
بله، در خدمتتون.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببین، ما اگه دنبال اون چیزی که نکات جهانی باغ ایرانی هستش بریم، می‌بینیم که اکثر ریفرنس‌هایی که به زبان حالا انگلیسی و زبان‌های غیر از فارسی نوشته شده، توسط خود ماها نوشته شده، یعنی توسط ایرانی‌ها نوشته شده.
بله.
شاید مثلا باغ تاج محلی که ما می‌شناسیم که یه نوع باغ مزار هست، باغ مزار هم یک اصطلاحی که حالا شاید کمتر به کار بردیم.
بله.
باغ مزارها می‌دونیم بعضی وقت‌ها مثلا مثل باغ مزاری که در باغ مصلی مثلا نائین، خب تفرجگاه برای مردم بود، چون بیشتر می‌تونستن بهش وارد بشن. مثلا یه دوره به بعد، مخصوصا خب دوره قاجار بود، بعد که سلطنت تغییر میکنه، حکومت قاجار، تو همین اواخر هم مردم میرفتن آزادانه میومدن. خب بعضی از این باغ‌ها میتونیم که کاملا خصوصی بوده باغ‌های ایرانی، بنابراین به نوعی انعکاس جهانیش محدود بوده، فقط خواص درش راه داشتن. این مسئله مطرح هستش. و در مورد مثلا باغ‌های هند که خود این باغ مثلا فرض کنیم مزار همایون هندی یا مثلا همین تاج محل که متأثر مستقیما متأثر از باغسازی ایرانی هست، شما مقاله و مطلب انگلیسی که خود مثلا انگلیسی زبان ها نوشتن بیشتر میدونید، مشاهده بکنید. اون انعکاس متاسفانه اونجور که باید و شاید البته ثبت یونسکو شده، من حداقل فکر کنم 9 باغ ایرانی یا 10 باغ ایرانی ثبت جهانی شده، مثلا در یونسکو ثبت شده اونجوری که من میدونم، ولی روی باغ‌های هندی بیشتر اونا مانور دادن برای معرفیش. ما متاسفانه یکی از مشکلاتمون این بوده که باغ ایرانی رو درست شاید به جهانی هم معرفی نکردیم.
بله
ببینید محدودیت وجود داره، بعد از مخصوصا از زمانی که پارک سازی، ساخت پارک، این مفهومی به نام پارک در بافت شهری جدید ایران وارد شد، خود ما اون باغ‌سازی قدیم رو رها کردیم. خب طبیعتاً ببینید یک خلای بزرگی ایجاد میشه دیگه، و برای معرفی آنچه که سنتی بوده، چون مقالات بسیار زیادی نوشته شده، به نسبت آنچه که باید در سطح جهان معرفی میشده شاید کمکاری شده باشه.
بله
و ما بردیم، ما خب من چون حالا چند سالم تو دفتر مؤسسه حضرت کار کردم، حداقل 2 سال اونجا رفت آمد داشتم، بافت شهری بود دیگه، اصلا ایشون متخصص این حوزه بودن، بنابراین میدیدیم که مثلا حتی سال 72-74 که من اونجا میرفتم کار میکردم، هنوز ایشون میفرمودن که ما هنوز داریم پروژه های سال 52-53 رو داریم که رو کاغذ بوده داریم اجرایی میکنیم.
بله
ببین این تأخیرها باعث میشه که به نوعی حالا حجم مقالات فارسی که در مورد باغ ایرانی وجود داره به نسبت مقالات انگلیسی خیلی خیلی بیشتر باشه.
بله
میدونید ما خیلی مقاله نوشتن متخصص این حوزه، خیلی تولید مقاله شده تو این سالهای اخیر، اما اونجور که شاید مثلا حالا باغ پاسارگاد که یک نمونه باستانی، شاید که خود داوید اوشناخ اصلا اینو در واقع پیدا کرد و نقشش رو بازیابی کرد که باستان شناس انگلستان هستش، ایشون مرحوم هم شدن چند وقت فوت شدن، اینه که درست اونا نقش داشتن در معرفی اینجور باغ‌های مثلا باستانی، ولی باغ‌های دوره قاجار من گمان نمی‌کنم اونجور، ولی در بعضی از باغ‌هایی که مثلا در حال باغ‌های خصوصی که وجود داشته در اون اقلیم‌های مثلا اروپایی و اینا شاید مثلا تأثیراتی گذاشته باشه، ولی کلن اقلیم، فرهنگ و بسیاری از اون فاکتورهایی که تعیین کننده طراحی باغ ایرانی بوده، چون با اون منطقه، با اون اندیشه ها متفاوت و اون درونگرایی تو شاید بگم نداشته، دقت میکنید، و همین دلیل شاید طبیعتا کمتر اون مفاهیم تجلی پیدا کرده در معماری اروپایی.
درسته. حالا شما در مورد باغسرا یا باغ ایرانی این نکته رو گفتید، من یادمه که الان متاسفانه نام اون استاد ارجمندی که میخوام ازشون نقل قول بکنم و یادم نیست، ولی ایشون درباره که کاریز و قنات هم همین نظر رو داشت و حتی معتقد بود که ما اگر که یه مقدار بهتر میتونستیم معرفی بکنیم، باید جزء عجایب هفتگانه جهان قنات ایرانی جا میگرفت.
کاریز الان به نام اورارتویا مثلا در دوره باستان مثلا میگن کار اونها بوده.
بله.
متاسفانه یک جریانی وجود داره که ما خودمون هم مقصرش هستیم در کمکاری تولید مقالات به زبان‌های غیر از فارسی. این خلل رو حتی می‌بینیم، یعنی جاهایی می‌بینیم نام ایران در پژوهش‌های بین‌المللی به نوعی کنار گذاشته شده.
عجب.
یا داره میشه، متأسفانه این جلو هم میره، این خلل رو حتی مثلا در سرچ انجین هایی که الان هست، در مثلا موتور جستجوی فضای مجازی، اینو حتی خب باید خودمون بریم اضافه کنیم مطلب، ببینید حتی در جای آزاد، یعنی جایی که میشه آزاد مطلب قرار داد، اونجا هم من احساس می‌کنم یه مقداری در زبان مثلا انگلیسی، آلمانی، فرانسه فرق نمی‌کنه، به غیر از زبان فارسی کمبود داریم یه مقدار.
بله.
بنابراین باغ ایرانی میتونست بهتر معرفی بشه و جای خیلی به قول معروف کار داره که امیدواریم بیشتر تاثیر بذاره.
ان شاء الله. صحبت از باغ مزار کردید، آرامگاه فردوسی و سعدی هم تو دسته باغ مزار است.
به نوعی میشه گفتش مثلا مقبره شما مطلب ولی هست، عرض حضور شما مثلا مصلی نائین هست.
بله.
اینا چون که بیشتر ببین در دوره قاجار اونایی که متعلق به خوانین قاجار و شاهزاده ها بوده، مثل شاهزاده اینا، خب تا یه دوره کسی واردش نمیتونسته بشه.
بله.
ببین اصلا خود ناصرالدوله وقتی میره اونجا باغ شاهزاده رو میسازه، فکر کن برای چی این کارو میکنه؟ وبایی میاد به گفته استاد فالیزی، وبای یعنی بیماری واگیری در کرمان به صدا خیلی سرایت میکنه و ایشون برای اینکه از کرمان به دور باشه میره اونجا، دقت میکنه.
بله.
چون اونجا هواش بهتر بود و اینا، هدفش این بوده و اون کارهای دیوانی و مثلا اجرایشو اونجا انجام میداده که با توجه به اینکه خیلی هم سخیری هم بوده، بنابراین تا مدت‌ها اونجا درش برای عوام ورود مردم بسته بوده.
درسته.
بعد از سقوط قاجاره که یواش یواش رفت، منم رها میشه، به مدت طولانی رها شده بوده، دوباره بازسازی میشه. خب الان تفرجگاهه، دقت میکنید الان مثلا چندین ده هست که تفرجگاه، قبلا اینجوری نبوده. این خودش یه فاکتوریه که باعث میشه که مردم واری یه مقداری محدود میشده.
بله. و نمیدونم حالا چقدر فرصت داریم، 2 دقیقه دیگه هم فرصت داریم، خواستم این سوال رو هم بکنم چون اشاره کردید به باغ پاسارگاد و در واقع میگن که بازتاب اندیشه‌های خود کوروش بوده.
بله بله.
این نکته درستیه که در واقع یکی از علایق شاهان در طول تاریخ این بوده که خودشون مستقیما در ایجاد باغ‌ها دخالت بکنن یا در تأثیر داشته باشن.
باغ‌های آشوری هم داریم آخه.
بله.
قبل از اینکه هم بابلی داریم هم آشوری. یعنی الان پژوهشی که انجام شده به صورت میدانی در حالا قبل از جنگ‌های داخلی عراق نشون داد که حتی مثلا این اندیشه که حیوانات مختلف مثلا باغ وحش چجوریه، شاهان آشوری اینا قدیمی‌تر این اقداماتشون در مورد باغ شد نوع خاص خوده با توجه به اقلیم عراق و استفاده از رود دجله و فرات و میان رودانی، اون خودش یک شیوه خاصی، یا مثلا باغ‌های معلق بابل اینا قبل از باغ پاسارگاد بوده. ولی بله. وقتی شما نگه با باغ پاسارگاد میکنید تفاوتش چیه؟ اینه که اون عرصه فضای سبز خیلی وسیعه، کوشک ها و بناهای به اصطلاح شاهانه یا حالا اونه که آمول منفعه یعنی بیشتر در تماس با ارباب رجوع بوده و اون دروازه ورودی و کوشک های مثلا نگهبانی و اینا درش خیلی پراکنده است.
بله.
در حالی که در تخت جمشید با توجه به شرایطی که داریوش داشته که بیشتر با جنگ‌های زیادی مواجه بوده و دشمن داخلی هم داشته و خیلی حالا با درون‌گرا تعیین شده، شما می‌بینید یک دژ حسینی رو ایجاد کرده و مفهوم باغ اصلا اونجا یه چیز معکوس شده.
بله.
ببینید پس هخامنشیان یک اندیشه واحد با توجه به شرایط خودشون نداشتن.
درسته.
سازندگان پاسارگاد هم که می‌دونیم از کجا اومدن دیگه، از آناتولی غربی، از منطقه لیدیو ایونی اومدن بیشتر.
بله بله.
درست. یعنی خود هخامنشیان سازنده این باغ‌ها رو به اون شکلی که ما می‌بینیم با اون آبراهای سنگی و اینا علاوه تکنولوژیکی در اختیار نداشتن.
بله. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای مجدی، باهاتون خداحافظی می‌کنم. زنده باشید.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب
است. 13:13 دقیقه و سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. موضوع دیگری که امروز بهش خواهیم پرداخت درباره عملیات H3 هست. عملیات H3 که از آن به عنوان حمله به H3 نیز یاد می شود، یکی از عملیات های هوایی در جنگ ایران و عراق بود. طی این عملیات فانتوم های نیروی هوایی ارتش ایران در تاریخ 4 آوریل 1981 برابر با 15 فروردین 1360 پایگاه هوایی الولید را در غربی ترین نقطه عراق در مرز مشترک عراق و اردن بمباران کردند و آن را منهدم ساختند. در این عملیات بیش از 48 هواپیمای عراقی که بیشتر آنها بمب‌افکن‌های روسی بودند از بین رفتند.
درباره این عملیات مهم می‌خواهم با امیر سرتیب ابراهیم محمدزاده صحبت بکنم و جزئیات بیشتری درباره این عملیات از ایشون بشنویم. امیر، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
متشکرم، خیلی ممنون. من هم خدمت ارسالی و تمام عزیزان در صدا سیما روز بخیر و تشکر میکنم از اینکه به یاد قهرمانان نیروی هوایی و این روز عزیز افتادید.
خیلی متشکرم. خب در واقع این عملیات چند ماه بعد از شروع جنگ، یعنی در واقع جزو عملیات های سال اول جنگ به شمار میاد. چه شد که تصمیم گرفته شد چنین عملیاتی انجام بشه؟ با در واقع با چه دورنگری، با چه هدف گذاری های انجام شد؟
بله، بعد از سالی برسونم. این عملیات به چند دلیل انجام شد. یکی این که خب ما بخواستیم که به عراق بفهمونیم که تمام سرزمین عراق از دورترین نقطهش تا نزدیکترین نقطهش به مرز ما از برد هواپیماهای ما و برد جنگنده های ما و ارتش ما ناامنه.
بله.
عراق تصورش بر این مبنا بود که از حدود بغداد به شرق خب مورد دسترسی هواپیماهای ما هستش، مورد دسترسی نیروهای زمینی ما هستش، ولی منطقه غربش یک منطقه امنیه.
بله.
به همین دلیل بود که ما میخواستیم ثابت بکنیم که برتری هوایی داریم، برتری نظامی عراقی ها داریم و در هر صورت توانمندی ارتش خودمون رو هم به رخ دشمنان ما برسونیم، هم به رخ صدامی که خیلی قلدری میشد.
بله.
این عملیات همونطور که شما فرموندید یکی از پیچیده ترین طراحی های عملیات بود که کمتر کشوره فوق مدرنی که دارای نیروی هوایی بسیار قدرتمند و سازماندهی شده هست رو میتونه انجام بده.
بله.
در یک شرایطی معمولی خواه هواپیما یک گرایی رو میبنده، مسیر مستقیمی رو میره، مسیر مستقیمی شو برعکسش میاد، یا با استفاده از سیستم های ماهواره‌ای یا با استفاده از سیستم های نابری زمینی میره برمیگرده. این عملیات اگه تنها راه دو راه ما برای ما فقط تنها راه موجود برای این که ما به پایگاه های سگانه الورید برسیم این بود که از نقطه مبدأ با یه خط مستقیم دقیقه روی بغداد رد می‌شدیم.
بله.
از زیر ده ها پدافند موشکی، پدافند های توپ های برد بلند می‌رسیدیم. اگر میرسیدیم تازه میتونستیم بمباران کنیم و اگرم برمیگشیم قطعا با تلفات سنگینی مواجه میشود.
بله همینطوره.
به همین دلیل اینها طراحی کردن خلبانهای ما، مسئولین عملیات نیروی هوایی ما با کارکشتگان و زبدگان تصمیم بر این شد که سیستم ناوبری به صورت ارتفاع بسیار پایین با استفاده از نقشه و گرا، نه استفاده از رادار، نه استفاده از سیستم های نابری معمولی که کمتر خلبانی سواد این کار داره، جسارت این کار داره، توانایی این کار داره انجام بده. یعنی مهم در این بود و ازا ما ده ها پایگاه بغداد و بصره رو بمباران کردیم اومدیم ولی انعکاس جهانی نداشت. ولی این علتش این ریزیکاری های فنی در نابری بود.
خب درست
به این صورت عملیات شد چه 8 فروند هواپیمای فانتوم از پایگاه همدان از زبده ترین خلبان ها، شجاع ترین خلبان ها انتخاب شدند. 2 فروند هواپیمای 747 تانکر سوخت در هولوحوش دریاچی ارومیه طراحی شد که در رأس ساعت به خصوص ببین خیلی حساسه که هواپیما طوری اونجا باشه که این هواپیما تیکاف کرد دقیقا رأس اون ساعت اون دقیقه اون ثانیه اونجا باشه و اینها رسیدند و دو تانکر 747 سوگیری هوایی کردند. چون مسیر 1500 کیلومتر برد بود.
بله.
اینها بایستی در 2 بار سوگیری هوایی میکردن میرفتن و 2 بار سوگیری هوایی میکردن برمیگشتن. بنابراین از 2 تانکر 747 نیروی هوایی در هولوش دریاچه ارومیه سوختگیری کردن، رفتن خودشون رسوندن به نوار مرزی ایران و ترکیه.
بله.
با ارتفاع زیر 200 پا که معمولا هیچ خلبانی زیر این بار نمیره، ولی این تفلی ها اون شهامت که داشتن این مسئولیت پذیرفتن و طوری پرواز کردن که رادارهای ترکیه احتمال دادن که این هواپیماهای گشت عراقی هستن که در نوار مرزشون چک میکنن و رادارهای عراقی فکر میکردن که این هواپیماهای ترکیه هستن که دارن مرز خودشون چک میکردن.
بله.
یعنی کسی فکر نمیکرد که در صفر مرزی
به اشتباه انداختن
داره پرواز میکنه.
بله.
ادامه مسیر دادن، رسیدن در یک نقطه ای بین عراق و ترکیه و سوریه و قبل از اون هماهنگی شده بود. 2 فروند هواپیمای بوئینگ 747 تانکر سوخت هر کدوم با 78000 لیتر سوخت با پر تحت عنوانی که میخوان یه وسیله تجاری و وسیله مسافر رو میخوان ببرن در دمشق پیاده بکنن.
بله.
یعنی در حقیقت این رو فریب تاکتیکی از بود رادارها و به سر سیستم های به گوش دشمن بود. اینها رفته بودن در اونجا، طراحی شده بودن که در رأس اون ساعت مقرر این 8 فانتوم در اون نقطه مرزی سوریه و ترکیه و عراق میرسن و اون دو تا فانتوم تحت عنوان این که حالا مأموراشون اون دو تا 747 هستن، تحت عنوان این که مأموریتشون حالا تموم شد، حالا دارن تیک آف میکنن به طرف تهران، پرواز عادی تجاری مسافربری.
بله.
اونها هم تیک آف کردن اومدن رأس اون ساعت و دقیقه رسیدن در اون نقطه. همزمان سرگود براتپور که از خلبانان بسیار دلیل و شجاع نیروی هوایی بودند و الان هم هستن، لیدر این تیم بود، با یک گردش براست تانکر سوخت و دید. 8 فروند از 2 فروند تانکر سوخت سوختگیری کردن، رفتن ادامه مسیر دادن بین مرز دوره عراق سوریه، رفتن رسیدن به مرز سوریه و اردن.
بله.
پایگاه الولید هم 3 تا پایگاه کنار همه که هواپیماهای توپولوف عراقی که اکثرا توپولوف 22 بودن، توپولوف سنگین وزن بمب افکن 16 بود، میگهای فوق مدرن و سنگین 23 و میگهای استراتژیک 25 و انواع هلیکوپترهای سنگین راهبردی عراق بود که اونجا تمرکز داده بودن و هیچ کدومشون هم باورشون نمیشد که هیچ هواپیمایی بتونه از ایران به اینجا برسه و خب از اردن و جای دیگه هم که خطری براشون متصور نبود، راحت و آسوده. هواپیما هم و مبره هواپیما سنگین دیگه داخل شیلتور آشیانه نمیبرن، در فضای باز میذارن. بنابراین رسیدن مرز اردن، گردش به چپ، رسیدن به این مجتمع فرودگاهی پایگاه الولید. 3 تا پایگاه بود، 8 هواپیما به 3 تیم تقسیم شدن. یک تیم دو تا تیم 3 فرونده، یک تیم 2 فرونده حمله کردن به این 3 پایگاه. هواپیماهاشون همش روی داخل پارکینگ ها بودش، روشون باز، افروشون باز، پلافند هم در یک شرایط عادی بودن، یعنی آماده بی تیراندازی نبودن. اینا ارتفاع مناسبی گرفتن و شروع کردن به بمباران و بعد از اینکه بمبارانشون تموم شد یک گردش مجدد کردن با توپهای 20 میلیمتری که هر کدوم بالای 600 تا گوله داشتن، تمام خودروهاشون، عناصر پیادهشون، هرچی تأسیسات بود و منهدم کردند و برگشتن.
بله.
که البته
و به سلامتی هم برگشتن،
برگشتن،
تلفاتی نداشتیم ما.
بله، تلفاتی نداشته و اینها باز مجددن برگشتن. اون دو تا 747 هم که در اون نقطه مرزی سوریه و ترکیه بود و به اینها سوخت رسونده بودند، اینها تحت بهانه اینکه مسیر مدار اشتباه شده مجبور هستن بگردند، در اونجا خودشون رو مشغول کردن.
بله.
که کسی شک نکنه. خب طبیعیه، بالاخره میگه آقا مسیر ما اشتباه شد و سیستم نامبری ما ریخت به هم و مجبور هستیم که یه مقداری معطل کنیم، که دیگه همه فکر کنن که حالت طبیعی داره. اینها رسیدن در اونجا سوختگیری کردن و برگشتن، اومدن به سلامتی همون مسیر برگشت و اومدن، رسیدن به تانکرهای ما که در دریچه ارومیه منتظرشون بودن.
بله.
و اومدند و به سلامتی نشستند و همونطوری که شما فرمودید 48 فروند هواپیماشون منهدم، خسارت سنگینی به اینها وارد شد.
درست.
عراقی حالا در اینجا فقط این یک بحث کلی بود، حالا 4 فروند هواپیما هم آماده پوشش هوایی منطقه غرب رو به عهده گرفت که اگر احیانا عراقی ها فهمیدن خواستن ترافیک کنن ما رو دست نخوریم.
بله. بله.
بعد همزمانی که اینها وارد خاک عراق شدند و مشهود بمباران شدند و رادارهای عراقی هم جست گرفته اینها رو گرفته بود که از مرز دارن میان و رادارهای مرز ترکیه با عراق هم گزارش کرده بود مرکزش آقا ما هواپیماهای ایرانی دیدیم، همزمان با این دو فروند هواپیمای F5 از پایگاه تبریز پیشبینی شده بود، اینها اومدن کرکوک و بمباران کردن. و اون مرکز کنترل های هوایی بغداد هم فکر کرد اون گزارشی که شده هواپیماهای ایرانی لب مرز دیده شده همین های هستن که بودن بمباران کردن و برگشتن.
درسته.
پشتبندش هم در همون لحظه دوره با چند فروردین هواپیمای F5 از پایگاه دیسپول حرکت کردن، آمدند و شروع کردن بمباران کردن. یعنی دید رادارهای منطقه رو به این معطوف داشتن که اینا همون هواپیماهایی هستن که از دسور و از تبریز بلند شدن، خاک عراق رو بمباران کردن و برگشتن.
بله.
یعنی چنین زمینه سازی شده بود. مهم این عملیات در چند نکته هست. یکی طراحی بسیار دقیق، ساعت و زمان در هواپیما خیلی موثره. یعنی نیم دقیقه یعنی عبور از 100 کیلومتر تا 200 کیلومتر با اون سرعت، بنابراین ثانیه ها اینجا ملاک بود، فرماندهی ملاک بود. بعد فرماندهی خود عملیات هم داخل یک تانکر سوخت بود، داشت اینها را هدایت میکرد و میدید اینها رو از رادار هواپیما استفاده میکرد. به این گونه نبود که فقط زمینی های اینها، تمام رادارهای منطقه هم زمینی که اینها رو هوای اینها داشتن کنترل میکردن، خود اونهایی که طراح عملیات بودن داخل یک تانکرهای سوخت بودن که به خاطر این ذریب اطمینان که اینها وقتی مسیر منحرف نشن یا وقتی به اشتباهی برنخورن به سلامتی برگشتن اومدن. خب دیگه عراق فهمید که هیچ قسمتی از خاک اونها چه در دورترین منطقه چه در نزدیکترین منطقه برای هواپیماهای ایرانی هم برای اونها از بابت هواپیماهای ایرانی هم نیست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از اینکه پیچیدگی چنین عملیاتی رو اینقدر خوب با جزئیات گفتید و خیلی خوب میشد تصویر کرد چنین عملیات پیچیده‌ای رو. درود می‌فرستیم به شما و به همه کسانی که در طی هم سال‌های جنگ و هم در سال‌های دیگر همواره دغدغه ایران رو داشتن و پاسدار و پاسبان مرزهای ایران عزیز بودن. از شما سپاسگزارم امیر و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خیلی ممنون از شما.
زنده باشید، بدرود.
بله گرامی، می‌داریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو. واقعاً چقدر جالب اصلا تصویرسازی کردن برامون.
بله
نکته هم بگیم که یه فیلم هم در همین باره ساخته شده.
چه خوبه، تو من می‌خواستم بپرسم. همه به ایسه
ساخته شده. حالا اگه دوستان علاقمند هستن میتونن جستجو کنن و این فیلم رو ببینن.
بله خیلی ممنون از اینکه این نکته رو هم گفتین. کارگردانش رو نمیدونی؟
متاسفانه.
بله خب
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
سیزده و 29 دقیقه. بسیار سپاسگزاریم که همچنان میشنوید و همراهی میکنید با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ و خوشحال میشیم که در برنامه مشارکت داشته باشید. میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021 220 485 و 021 220 588 23.